گرامی، شنیدید حدیث آفتاب و فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه رو. ساعت 21:30 داره میشه 9:30 شب. در پایان این نوبت از برنامه ها باید باهاتون خداحافظی بکنیم. من حمید سوری به همراه همکارانم آقایان محمد جواد عابدینی عزیز تهیه کننده، مهندس رضا رضایی صدا بردار خوبمون و جناب آقای سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش، از ساعت 2 بعد از ظهر تا حالا مجموعی از برنامه ها رو براتون پخش کردیم، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عرض به خدمتون که نیمه شب شرعی در قم ساعت 23:39 خواهد بود. من با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده خطبه‌های نماز جمعه امروز قم باشید که به امامت آیت الله حسینی بوشهری ایراد شده، به مدت 37 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. التماس دعا. شب بخیر، خدا نگهدار.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و نصلی و نسلم على حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، بشیر نعمته و نذیر نقمته، سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین الهدات المعصومین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام: اوصیکم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد والمعاد، زاد مبلغ و معاد منجه. بندگان خدا، خودم به شما را و تقوای الهی سفارش میکنم. در سخن نورانی امیر المؤمنین پیرامون تقوا این گونه آمده است: بندگان خدا، شما را به تقوا سفارش میکنم، اون هم تقوایی که زاد و توشه سفر آخرت شماست، هم پناهگاه شماست در برابر عذاب الهی، و زاد و توشه است که انسان را به مقصد می رساند. و همچنین پناهگاهی است که انسان را از خطرات رهایی می‌بخشد. زاد مبلغ و معاذ منجه. در خطبه اول سخن اصلی ما پیرامون سعادت و شقاوت بود. عوامل سعادت را برشمردیم. پیرامون موانع سعادت در چند خطبه با شما نمازگزاران سخن گفتیم. آخرین مانعی که مطرح کردیم و بعد به دنبال درمان آن مانع برآمدیم غفلت بود. گفتیم غفلت مانع سعادت انسان است. انسان‌های غافل به سعادت نمی‌رسند. منتها تا کنون دو راهکار ارائه دادیم. امروز هم به تناسب وقت این جلسه و خطبه چند راهکار دیگر هم برای درمان و علاج غفلت مطرح میکنیم. اولین درمان غفلت را این دانستیم که انسان به هدف آفرینش نگاه کند، توجه به هدف خلقت و آفرینش. اساساً برای چه به دنیا آمده ایم؟ فلسفه وجودی ما در این جهان آفرینش چیست؟ آیا غفلت بردار است؟ می توان هدف خلقتی که برای رسیدن به مقام عالی عبودیت است با غفلت همراه کنیم؟ گفتیم نمی شود. در اینجا سخن از عبودیت و هدف خلقت به میان آورد و در این حال غافل بود. عامل دوم که می تواند جلوی غفلت ما را بگیرد و ما را از غفلت و سرگردانی و حیرت نجات بدهد و در جاده مستقیم سعادت قرار بدهد، توجه به پیامدهای غفلت است. اندیشه کنیم انسان‌های غافل به چه مسائلی مبتلا می شوند، چه چیز دامنگیرشون می شود. اگر غافل موندن پایان راهشون کجاست؟ این راه دومی بود که دیگر بنا ندارم بیشتر از این در رابطه با این دو راهی که قبلا مطرح کردم مطرح کنم. اما سومین راه درمان غفلت که خود غفلت مانع سعادت انسان است، عبرت گرفتن از تاریخ است. هم در قرآن آمده و هم در روایات ما آمده عبرت گرفتن. لذا در رابطه با حادثه عاشورا می‌بینیم دو عنصر برجسته در اونجا وجود دارد، یکی درس‌های عاشورا و دو عبرت‌های عاشورا. از تاریخ عبرت بگیریم. اینایی که آمدن در کاخها زندگی کردن، در قصرهای مرتفع زندگی کردن تا توانستن ظلم و ستم و بیداد روا داشتن، اینها پایان راهشون به کجا ختم شده است؟ عبرت از تاریخ. اگر به درستی بتوانیم از تاریخ عبرت بگیریم، بسیار ما را به مسیر درست میرساند. و یک جمله مهمی است. اساساً تاریخ با انسان حرف میزند. تاریخ با انسان حرف میزند. کجا برو و کجا نرو، چون
عده این راه رفتن به مقصد رسیدن، تاریخ با ما سخن میگوید عده ایم از این راه رفتند به ضلالت و گمراهی و سیه روزی مبتلا شدند. تاریخ خیرخواه بسیار خوبی است برای ما، پند میدهد، اندرز میدهد، ما را از غفلت بیدار میکند. حالت یقظه و بیداری در سایه تاریخ به ما نشان میدهد. یه تعبیری وجود مقدس امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب دارد که میفرماید غفلت اگر انسان نداشته باشد چه میشود و اگر داشته باشد به چه مشکلاتی مبتلا میشود. حضرت میفرماید این من عرف الایام، کسی که ایام را بشناسد، روزهای تاریخ را خوب بتواند ورق بزند، مطالعه کند، سلوحه زندگی خودش قرار بدهد، عرف الایام، ایام گذشته، ایام حال و پیش آمدهای آینده را خوب بتواند ارزیابی کند، حضرت می فرماید این آدم لم یغفل عن الاستعداد، این آدم از آمادگی برای سفر آخرت غافل نمی ماند، یعنی همیشه پا به کار و در میدان است. چرا؟ چون ایام را خوب رصد کرده، نقطه های تاریک و روشن اون را خوب آمده بررسی کرده است. این کلام نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام است. در تعبیر دیگری امام صادق می فرماید اغفل الناس، غافلترین مردم می دونید چه کسی است؟ میگیم نه آقا. می فرماید من لم یتعظ به تغییر دنیا من حال الى حال، کسانی که تغییرات دنیا را، خوبی ها و بدی های دنیا را، شرایط دنیا را، فراز و فرودهای تاریخی دنیا را ازش پند نگیرند، این آدم اغفل الناس است، غافلترین افراد این آدم. شما 10 سال قبل، 20 سال قبل، 15 سال قبل، 2 روز قبل، اینا همش تاریخه. هر حادثه که پیش آمده برای ما به تعبیر امروزی ها پیام میدهد نکنه تو به این مبتلا بشوی. اغفل الناس من لم یتعظ بتغییر دنیا من حال الى حال. این هم سومین راه. پس اولین راه توجه به هدف آفرینش انسان را بیدار میکنه. دومین راه به پیامدهای تلخ و ناگوار غفلت، و سومین راه برای بیدار شدن درس گرفتن و عبرت گرفتن از تاریخ است. و چهارمین نکته‌ای که باز ما را بیدار می‌کند و ما را با در روایتی دیدم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودند کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار. اکثر عبادت ابو ذر غفاری تفکر بود، بعضی اکثر کارشون نماز خوندن، تسبیح گفتن و امثال ذلک. تفکر یعنی درست اندیشه کردن، پیامدهای کارهای خوب را رصد کردن، دنبال یک راه حل گشتن برای اینکه چگونه این راه حل ما را به سعادت میرساند. خیلی جالبه، آخرین جمله عرض من هست، خیلی جالبه. و اون نکته این است که روزی نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ابوذر کرد. خیلی جالبه، امروز ابوذر محور بحث ما دارد می شود. فرمود یا ابوذر هم بالحسنه و ان لم تعملها لکی لا تکتب من الغافلین. ابوذر هم بالحسنه، یعنی نسبت به کار خوب همت کن و بیندیش، و ان لم تعملها، ولو موفق نشدی اون کار خوب را به سرانجام برسانی، ولی فکر تو، اندیشه تو، نگاه تو نسبت به کار خوب باشد. و ان لم تعملها، چه خاصیتی دارد فکر کردن نسبت به کار خوب؟ می‌فرماید لکی لا تکتب من الغافلین، برای اینکه جزء غافلین شمرده نشوی. بگن این آدم توجه داشت ولو موفق به انجام عمل نشد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، در فرج مولایمان تعجیل بفرما، به امام راحلمان روح و رضوان عنایت بفرما، و رهبر عزیز و فرزانه انقلابمان عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. پروردگارا به این مردم خوب ما که کم کم خودشون را دارن آماده میکنن برای دو حماسه تا پایان سال، عزت روزافزون مرحمت بفرما. پروردگارا به همه پاکان، به همه صالحان، به همه خوبان حسن عاقبت مرحمت بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي بن الحسين زين العابدين وامام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق و علی موسی بن جعفر الکاظم و علی علی بن موسی الرضا المرتضی و علی محمد بن علی الجواد و علی علی بن محمد الهادی و علی الحسن بن علی الزکی الاسکری و علی الحجت القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم نفسی بتقوی الله قال امیر المؤمنین فی وصف المتقین المتقون انفسهم قانعه و شبها و شهواتهم میتتون و وجوههم مستبشره و قلوبهم محزونه. وجود مقدس امیر المؤمنین در وصف پرهیزکاران این گونه با ما سخن میگوید: میخواهید پرهیزکاران را بشناسید؟ پرهیزکاران این اوصاف را دارند: انفسهم قانعه، نفوس انسانهای با تقوا همیشه قانع به کم، زیاد طلب نیست. شهواتهم میتتون، خواسته هاشون مرده است، یعنی دنبال شهوترانی و مسائل اون شکلی نیستند، نفس کشی کردند. و وجوههم مستبشره، با یک دیگر که مواجه میشوند با چهره گشاده مواجه میشوند، نه با روی ترش و ترش. و قلوبهم محزونه، هر چه دارند در دل نگه میدارند، دلها محزون است و چهره ها گشاده. در خطبه اول پیرامون بعضی از مناسبت ها و نکاتی چند اشاره می کنم تا جایی که مجال برای سخن گفتن باشد. عزیزان، یک فرصت طلایی رو به پایان است، فرصت ماه رجب. امروز 28 ماه رجب هستی، با یک چشم به هم زدن ماه رجب تمام شد. کی بود گفتم ماه رجب آمد و قدر بدانیم؟ خوشا به حال عزیزانی که در جمع ما و کسانی که صدای ما را از اینجا میشنوند حق ماه رجب را ادا کردن به نماز و روزه و دعا و راز و نیاز و مناجات. امروز هم فرصت هست، فردا هم فرصت هست. کسانی که توجه نکردن، مثل بقیه ماها با ماه رجب برخورد کردن، از همین لحظه سعی کنند که اون چه که قابل تدارک تدارک کنند، فردا هم اگر فرصتی هست تدارک کنند تا ماه رجب به پایان برسد. اما راه امید بسته نیست. ماه رجب رفت ولی ماه شعبان در پیش است. کلام نورانی نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی این است: فرمود شعبان و شهری و رمضان شهر الله، فمن صام شهری کنت له شفیعا یوم القیامه. ماه شعبان ماه من پیغمبر است، ماه رمضان ماه خداست. اگر کسی در ماه شعبان روزی بگیرد، من پیغمبر ضمانت میکنم که فردای قیامت شفیع او باشه. جایزه بهتر از این؟ یکی از دعاها و مناجاتهای بسیار ارزشمند در ماه شعبان که کسانی که توفیق پیدا میکنند بعد از نمازها بخوانند یا در هر فرصت مناسبی، این دعا و مناجات از امیرالمؤمنین است. فردی است به نام ابن خالوی از امیرالمؤمنین نقل میکند و امامان بعد از امیرالمؤمنین هم سفارش دادن به خوندن این مناجات شعبانیه. این مناجات عارفان است، مناجات عارفان. جملات مناجات شعبانیه را منزل که رفتید مفاتیح را باز کنید، مناجات شعبانیه را ببینید چگونه زیبا یک بنده عارف با خدا صحبت میکنه. شما هم با خدا اون گونه صحبت کنید. ماه شعبان از ماهایی است که در اون شهادتی واقع نشده است، شهادت اولیاء الهی و اهل بیت در این ماه نیست. هر جا قدم می‌گذاریم گویا ماه ماه فاطمه است. از تولد سید و سالار شهیدان گرفته تا تولد قمر بنی هاشم گرفته تا تولد امام سجاد زین العابدین گرفته تا تولد موعود امم حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. شعبان علاوه بر این که ماه پیغمبر است، ماه فرزندان فاطمه هم است. من قبل از این که وارد بحث بعد بشوم، از سخنران محترم برادر عزیزمون معاون محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسینی تشکر و قدردانی میکنم که به مناسبت دهه فجر انقلاب امروز مهمان شما مردم خوب شهر ولایت مدار و عش آل محمد بودند. ما هنوز در حال و هوای بعثت به سر میبریم. دیروز کسانی که سخنان ارزشمند رهبر عزیز انقلاب را درباره بعثت شنیدند، چه تعبیرات بلندی در رابطه با بعثت مطرح کردند. بعثت سرآغاز بزرگترین انقلاب معنوی، فکری، سیاسی و اجتماعی در تاریخ بشر است. این ویژگی بعثت است. من چه نتیجه‌گیری میخوام بکنم؟ نتیجه‌گیری من این است که ما در دهه فجر به سر میبریم. روز یک شنبه، روز 22 بهمن ماه، سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب ماست. یک کلمه به شما بگم، انقلاب ما ریشه در بعثت دارد، چون بعثت دارای دو ویژگی بود: یک ویژگی هدایتگری، دو ویژگی برانگیختگی و مسئله به صحنه آوردن اراده ها بود. و انقلاب ما از روزی که پایه‌گذاری شد توسط معمار بزرگ انقلاب حضرت روح الله با این دو ویژگی بود. همون ویژگی بعثت پیغمبر. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یک نفی و یک اثبات، اجتناب از طاغوت. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. این همون رسالت بعثت است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، عبودیت، دعوت به عبودیت و اجتناب از طاغوت. امامم آمد فرمود طاغوت باید برود و جامعه اسلامی ما و مردم ما و کشور ما انقلابی زندگی کنند. میخوام یک تشکر از شما مردم قم کنم. شما مردم قم پایه‌گذار حرکت این انقلاب بزرگ بودید، پشتیبانان اون روز امام شما مردم قم بودید. البته بعضی از استانها و شهرهای دیگر هم به جمع مردم قم پیوستند و اوج حرکت انقلاب از قم آغاز شد در 19 دی و بعد از اون این حرکت ادامه پیدا کرد و فرجام اون شد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. 45 سال شوخی نیست. در مقابل همه ناملایمات سربلند ایستاده ایم. در مقابل 8 سال دفاع مقدس